نشاند. بعد از مدتی مبارک را پسری آمد و عبدالله نام او کردند. آنکه نام وی در همه عالم مشهور و معروف است و در کتاب ها مستور و زهد و علم او تا جهان بود حدیث می گویند. خب حکایت رو براتون خوندم. نکته ای که در این حکایت و حکایت های شبیه این هست اینه که لازم نیست حتما حکایت واقعیت تاریخی داشته باشه. نکات تعلیمی در این حکایت و حکایت‌های از این دست هست که مورد نظر نویسنده است. در واقع نویسنده ما میخواد پیشنهاد کنه، میخواد جهان آرمانی رو جلو چشم ما بیاره. اینکه قاضی چقدر باید عادل باشه و به چه چیزهایی توجه کنه. شاید واقعا قاضی این کار رو نکرده باشه، اما نویسنده ما که یک متفکر هست داره یاد میده به قاضی ها که ببینید ارزش گذاری به آدم ها روی مقامشون نیست، روی شخصیتشونه. دیدیم که خیلی از بزرگان خواستگار دختر قاضی بودند، اما او دختر رو به غلامش داد که دید انقدر دیندار و انقدر پاکه. چند ماه در باغ او نگهبانی داده بود و حتی یک دانه انگور از اون باغ نخورده بود که بدون شیرینی یا ترشه. این امانتداری و پاکی اون فرد رو نشون میده. حکایت های سعدی رو هم که میخونیم همینطوره. پادشاهی که خیلی ظریفه، خیلی فهمیده است، خیلی عادله. ما از این پادشاهان تقریبا در تاریخمون نداشتیم، اما سعدی داره الگو میده به حکومت های روزگار خودش و حکومت های تاریخ که اگر میخواید به نتیجه مثبت برسید و در پادشاهی خودتون موفق باشید، این گونه باشید، عادل باشید، حرف خوب رو از هر کسی بپذیرید، همونجوری که در این حکایت قشنگ خوندم و توضیحات که خدمتون دادم موجود بود این ماجرا. برای این لحظه برنامه از فاضل نظری، شاعر خوب روزگار خودمون، غزلی انتخاب کردم. فاضل نظری رو میشناسید و اشعار او بین مردم ما، مخصوصا جوانترها، رواج شایسته‌ای داره. اما با همه اینها خدمتتون عرض کنم که او متولد 1358 هست، اهل خمین و تحصیلات عالی هم داره و در حوزه هنری در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان مقام و منصب هم همیشه داشته. یک از غزل‌های او رو براتون میخونم، امیدوارم که بپسندید. شاهرگ‌های زمین از داغ باران پر شده است، آسمانا کاسه صبر درختان پر شده است، زندگی چون ساعت شماطه‌دار کهنه‌ای از توقف‌ها و رفتن‌های یکسان پر شده است. چای می‌نوشم که با غفلت فراموشت کنم، چای می‌نوشم ولی از عشق فنجان پر شده است. بس که گل‌هایم به گور دست جمعی رفته‌اند، دیگر از گلهای پرپر خاک گلدان پر شده است. دوک نخریسی بیاور، یوسف مصری ببر، شهر از بازار یوسف‌های ارزان پر شده است. شهر گفتم، شهر، آری شهر، آری شهر، شهر، از خیابان، از خیابان، از خیابان پر شده. بله بی خود نیست که شعر فاضل نظری در روزگار ما بسیار خواهان داره و خیلی ها شعر رو دوست دارن. قابلیت های زبانی و معنایی فوق‌العاده‌ای در غزل های او هست. در همین جا هم تلمیح داره به سبک شعر سنتی از یوسف و بازاری که از یوسف های ارزان پر شده، که ارزش ها از بین رفته و زیبایی کالای بازار و خیابان شده که تأسف آوره، و تکرارها که لحن ویژه‌ای به کار فاضل نظری داره. در بیت پایانی دیدید که با چند بار تکرار شهر و چند بار تکرار خیابان یک بیت تأثیرگذار ساخته بود. بار دیگر این بیت رو میخونم و برنامه رو به پایان میبرم. شهر گفتم، شهر آری شهر آری شهر، شهر از خیابان از خیابان از خیابان پر شده است. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من ایرانیم. ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران قوی تر از همیشه خواهد.
دوستان و یاران همراه، شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، خیلی متشکریم از اینکه برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ رو شنیدید و امیدوارم که تونسته باشه این برنامه‌ها رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کرده باشه. من حامد عباسی به اتفاق جناب آقای فرامرز علی خانی تهیه کننده، جناب آقای محسن ثقفی صدا بردار و جناب آقای ابوالقاسم مظاهری هماهنگی و ارتباطات با شما خداحافظی میکنیم و از ضمن خداحافظی دعوت میکنیم که آخرین برنامه این بخش رو شنونده باشید، برنامه وطن فارسی که به مدت 45 دقیقه تقدیمتون میشه. بعد از این برنامه همکاران بنده از ساعت 22 با مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. امیدوارم که حاصل تلاش عزیزانمون در گروه ادب و هنر رو بشنوید. برنامه وطن فارسی تقدیمتون میشه. شبتون بخیر و خداحافظ.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر شهر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه
خوب صورت لفظ جو آئے عرب ایران سے.
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی.
از دستاده های خود را دوباره احیا. یکی از دستاده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، یاران یگانه همدل برنامه وطن فارسی. با افتخار همراهی با شما شنوندگان ارزنده، مرزهای ایران زمین را در می نوردیم و با امواج رادیو به کشورهایی سفر می کنیم که شما فارسی گویان عزیز را در خود دارد و با مهربانی شما این برنامه هر بار پربارتر به حضور شما گرامیان تقدیم می شود. یاد و نام آن شاعر والا مقام را در وطن فارسی گرامی می داریم. اقبال از خواندن شعر آرامش می‌یافت. از آن بهتر خواندن قرآن بود. این کار را از پدر آموخته بود، پدری که سرشار از عشق و عرفان و خداجویی بود. اقبال هم هر روز صبح خود را با تلاوت قرآن شروع می‌کرد و در این حال بود که پدر آرام از کنارش می‌گذشت تا به کار و کسب خود برسد. یک روز صبح پدر لحظه‌ای کنار پسرش ایستاد، به صدای قرائت او گوش داد و سپس به راه خود رفت. جلوی در کفشا رو می پوشید که اقبال نگاهش کرد و گفت: پدر، با من کاری داشتید؟ نور محمد گفت: یه روز که فرصت یافتم رازی رو به تو خواهم گفت. اقبال تعجب کرد: راز؟ چه رازی؟ پدر گفت: باشه تا بعد، وقتش که رسید میگم. اقبال به فکر فرو رفت و به کلمات آیات خیره شد. آن روز گذشت، روزهای دیگر هم گذشتند تا اینکه روز موعود فرا رسید. آن روز جمعه بود و پدر فرصتی داشت تا کنار پسرانش بنشیند. آن روز عطا محمد هم در خانه بود. نور محمد کتاب قرآن را از دست اقبال گرفت، بوسید و گفت: رازی را که می‌خواستم با تو در میون بگذارم در کلمات این آیاته. اقبال سراپا گوش بود تا حرف پدر و آن راز را بفهمد. پدر قرآن را گشود و به کلمات آیات خیره شد. آنگاه ادامه داد: وقتی قرآن میخونی، آیا معنی کلمات اون رو میفهمی؟ اقبال گفت: کما بیش. پدر سر تکان داد: نه، این کافی نیست. تو باید قرآن رو بفهمی. با تمام وجودت باید اون رو بفهمی، نه اینکه اون رو توتیوار بخونی. اقبال کمی جلوتر آمد: منظورتون چیه پدر؟ منظورم اینه که قرآن رو طوری بخون که گویی آیات اون بر تو نازل شدند. اون رو عمیق و از ته دل بخون، طوری که بند بند وجودت از فهم اون بلرزه. اقبال سر تکان داد و به فکر فرو رفت. بعدها در بعضی از اشعارش به این موضوع اشاره کرده. ترجمه یکی از آنها که به زبان اردو سروده شده چنین است: تا وقتی که قرآن بر وجدان تو نازل نشود، نه راضی میتواند مشکل تو را حل کند، نه صاحب کشاف.
به عنوان یک هندی و یک هندو، وقتی که کلام اردو یا کلام فارسی علامه را وقتی می خوانیم،
دکتر بلرام شکلا، شاعر از هندوستان،
ما می توانیم حس کنیم که اینقدر عمیق چرا یا چطور توانسته بشود. و به عنوان یک دانشجو یا یک استادیار زبان سانسکریت در دانشگاه، من می توانم حس کنم که یکی از دلایل این عمیق بودن فکر اقبال لاهوری این بود که اون به جای فارسی سانسکریت را می دونست و در اصل سانسکریت را شخصا می توانست بدونه یا نه نمی دونیم، ولی هر چیزهای اساطیری که در کتابهای قدیم هندیان و هندوان آمده است همشو می دونست. و ما در شعرهاش می دونیم که منترهای سانسکریت را به زبان فارسی و زبان اردو ترجمه می کنه. مثلا منتر گایتری که مقدس ترین منترهای هندیان است، اونو به زبان اردو ترجمه کرده است. و مثلا شعر بھرتریہری را به زبان بھرتریہری، یکی از شاعران بزرگ قدیم هندوستان بودند، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، این شعر را به زبان اردو از بھرتریہری آورده و در دیوانهاش این مرکوم است. و در مورد شنکراچاریا، رامانوجاچاریا چیزهایی میگه، رمزهایی میدونه. و مثل بیدل خیلی زیاد، چون که گسترده بود فکرهاش، به خاطر همین عمق یافته. و در جاوید نامه ما میبینیم که اساطیر اسطوره های هند را به کار میبره. مثلا وشوامتر یک ریشی را میاره که نامش جهان دوست است، تو حتما اون وشوامتر بزرگ اساطیر ما بوده است. و اون خیلی خوب میگه که مرا ببین که در هندوستان دیگر نمیبینی، برهمن زاده رمزاشنای روم و تبریز است. ما این خیلی راست است. بازم ما باید این در این مرحله میگیم که این نژاد برهمنان هنوزم مثل اقبال را میارند به زمین، میارند به دنیا. و من گفتم که هزار مثل تو رفتند و آمدند اقبال، نژاد برهمنان ختم بر مثال تو نیست.
خب در مورد علامه اقبال لاهوری بسیار خامه فرسایی شده و از اونجایی که بنده اقبال شناس نیستم و فقط اقبال دوست هستم، میخوام یه نظریه ای رو که هرگز در زبان ادبیات اردو اصلا بهش اشاره نشده رو به عنوان یه نظریه در این شب ارائه کنم خدمت دوستداران اقبال و اقبال شناس های محترمی که در ایران و در هندوستان کار میکنن.
دکتر فرزانه اعظم لطفی، استاد دانشگاه مطالعات هنر و زبانهای خارجی دانشگاه تهران.
افرادی که در حوزه نقد زبان و ادبیات میکوشن و هر از گاهی لیتری دیوایس یا همون ژانرهای ادبی و ژانرهای ادبی خاصی رو به زبان ادبیات اردو میبخشن، هرگز از زبان حال استفاده نکردن. و من فقط میخوام به عنوان یک معلم دانشگاه تهران از همین جا از همین شب استفاده کنم و خدمت بزرگواران اقبال شناس اردو زبان چه در هندوستان چه در پاکستان عرض کنم که از اونجایی که زبان فارسی به هیئت‌های شعری اردو بسیار بسیار چیزهای بخشیده و خیلی از اردو زبان‌ها خیلی از چیزها رو از زبان فارسی اقتباس کردن و همچنان بعد از هزاران سال همچنان از زبان فارسی هیئت‌های شعری رو مثل غزل، مثل شعر، مثل شاعری و خیلی چیزهای دیگر استفاده می‌کنن، جا داره که از زبان حالم استفاده کنن، یعنی از این لیتری دیوایس یا از همین ژانر ادبی که به نام زبان حال هست. نقادان هندی، نقادان پاکستانی که برای اقبال شناسی در راه اقبال شناسی بسیار زحمت میکشن، زمانی که از این گفتگوهای بین زمین و آسمان، بین قطره و دریای اقبال وقتی که میخوان صحبت کنن، در زیر کتاباشون نوشته شده که این کتاب یا این فضا برای حکایتهایی برای کودکان و نوجوانان هستش، در صورتی که چیزهایی که اقبال در اشعارش اشاره میکنه، مثلا در داستان در حکایت کوه و سنجاب، کوه که همون پهار هست در زبان هندی و اردو و سنجاب یا همون گلهری هست، خب سنجاب یک موجود بسیار بسیار کوچک هست، کنار کوه قرار گرفته و احساس کوچکی میکنه. بین کوه و سنجاب از تصور و تخیل اقبال لاهوری با قدرت تخیل و تأمل اقبال لاهوری، این دوتا با همدیگه شروع میکنن به سخن گفتن، به چه زبانی؟ به زبان حال، که کوه سنجاب رو مسخره میکنه که تو چقدر موجود خردی هستی، چقدر کوچیک هستی. یهو سنجاب با همون خردی خودش شروع میکنه به صحبت کردن، به چه زبانی؟ به زبان حال. به کوه میگه که تو اگرچه خیلی بزرگ هستی، با عظمت هستی، با این همه هیکل و با این همه بزرگی و عظمت، حتی قادر نیستی که یک قدم کوچکتر از اون طرف به اون طرف بری. پس بنابراین برای آفرینش خداوند خردی و کلان و بزرگی و کوچکی اصلا معنایی نداره. اینجا اقبال میخواد در مورد اون فضایی که در زمان حاکم خودش بوده، که فرادستی و فرودستی بوده، چه در دوره انگلیسی های ملعون و چه در افراد دیگه که در خود هندوستان قبل از پارتیشن بودن چه بعد از اون، میخواد این مسئله رو بهش اشاره کنه که انسان ها در برابر ذات خداوند بزرگی و کوچکی به عقل هست، به شعور هست، به منطق هست، به شرافت هست، نه به اندازه و اون سایزی که هست. بنابراین اردو زبان ها از این لیتری دیواس یا ژانر ادبی به عنوان حکایت کودکان و نوجوانان استفاده میکنن، که به نظر بنده این حکایت کودکان و نوجوانان هنوز به اون درایت منطقی و عارفانه و فلسفی نرسیدن که فضا فقط یک نوجوان یک یا یک کودک فقط میتونه تصور کنه که خب سنجاب خیلی کوچیکه، کوه خیلی بزرگه، ولی تو ذهنش هنوز به اون قداست یا به اون درایت منطقی عقلانی هنوز نرسیده که بتونه منظور علامه اقبال رو متوجه بشه، که منظور اقبال فرادستی و فرودستی یا اینکه خرد و کلان همه در برابر ذات حق برابر هستن، اون رو نمیتونه حلاجی کنه در ذهنش. بنابراین من از همینجا از شب اقبال به اقبال شناسای هندوستان و پاکستان، من میخوام به عنوان یک معلم ایرانی الاصل خطاب کنم که دوستان از زبان حال استفاده کنین و تحقیقات خودتون رو از این به بعد برای اقبال لاهوری از زبان حال غافل نشین. زبان حال یکی از بهترین زبانهایی هستش که تمام مشاهیر ایران، تمام مشاهیر ادب و شعرهای بزرگ ما از جمله حافظ، فردوسی، همه از زبان حال استفاده کردن، به خاطر اینکه ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. مرسی آقای باختنگان.
روزها مانند برگای کتابی ورق خوردند و گذشتند. اقبال درسها را به خوبی می‌خواند و کلاس‌ها را با نمره‌های عالی پشت سر می‌گذاشت. باز روزی دیگر شیخ نور محمد او را که تازه از مدرسه برگشته بود صدا کرد. از مدرسه و کلاس‌ها و حال دوست قدیمیش سید میرحسن پرسید. اقبال جواب داد و از موفقیت‌های درسی چند ماه گذشته‌اش مطالبی گفت. پدر دست بر شانه او گذاشت و به چشمهای درخشانش خیره شد. آنگاه گفت: دلم میخواد در برابر زحمتایی که برای تحصیل تو میکشم پاداشی به من بدی. چه پاداشی؟ من چی دارم که به شما بدم پدر؟ نور محمد گفت: خدمت به اسلام. همین. آن روز اقبال قول داد و عهد کرد که به خواست پدر عمل کند. سالها بعد نوشت: بعد از آن خواهش پدر، من در امتحانات موفق شدم و در لاهور شروع به کار کردم. در همین ایام شهرت شاعری من گسترش یافت. من برای نوجوانان ترانه اسلام سرودم و اشعار فراوانی را به نظم درآوردم. مردم هم آنها را با ذوق و شوق می‌خواندند و می‌شنیدند و در شنوندگان ولوله برپا می‌کرد. در این ایام پدر من در بستر بیماری بود. روزی از او پرسیدم آن عهدی را که من برای خدمت به اسلام با شما بستم ایفا کردم یا خیر؟ و او در بستر مرگ گواهی داد که تو پاداش مرا پرداختی. در سالهای آخر دبیرستان اقبال تحت تأثیر و نفوذ سید میرحسن و مجالس و محافل شعرخوانی که در آنها حضور می‌یافت با شعر انس و الفت بیشتری پیدا کرد. حالا دیگر غزلهای پرسوز و گداز می‌سرود، غزلهایی که بر دل می‌نشستند. اما او کسی را نداشت که از نزدیک راهنمایش باشد و یا اشعارش را نقد کند. شنیده بود که میرزا نوابخان داغ از شعرای مردمی و خوب ساکن شهر دکن است و به صورت مکاتبه‌ای شعر شعرای جوان را می‌خواند، نقد می‌کند و پاسخ می‌دهد. اقبال برای او نامه‌ای نوشت و چند شعر خود را نیز فرستاد. داغ هم با کمال حوصله و متانت جواب نامه و اشعار او را داد. این اشعار به زبان اردو سروده شده بودند. مکاتبه ها مدتی ادامه یافت تا روزی که نوابخانه داغ در نامه‌ای برای اقبال نوشت اشعار شما دیگر نیازی به اصلاح ندارد. سالها بعد که اقبال شاعری مردمی و پرآوازه شد و شهرت و محبوبیتش از مرزها فراتر رفت، داغ افتخار میکرد که روزگاری اشعار اقبال را تصحیح میکرده. اقبال اندک اندک در قالب یک شاعر خوشفکر جا افتاد. او اشعار خود را برای مجلات ادبی اردو زبان می‌فرستاد که گاهی هم در مجلات چاپ می‌شد.
بدون شک علامه اقبال شاعر بزرگ فارسی اردو از شهرت جهانی سزاوار است. او آسمان ادب فارسی اردو را از ستارگان درخشند افکار و عقاید خودش منور ساخت.
دکتر صادق حسین از دانشگاه پتنای هندوستان:
اصل محور شعر او انسان است و انسان را از جهات گوناگون محترم دانسته است. بشر دوستی و خودشناسی انسان را در شعر خود بهتر جا داده است. احترام آدمیت اصل فلسفه اوست که می گوید برتر از گردون مقام آدم است. اصل تهذیب احترام آدم است. و جای دیگر می گوید: نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمن زادیم و از یک شاخ ساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، ما پرورد یک نو
افتخار برای بنده همین بس که از کشور اقبال لاهوری هستم.
سید احمد حسینی شهریار، شاعر از پاکستان.
و اقبالی که از 12,000 بیت به زبان فارسی و اردو 7,000 بیتش به زبان فارسی بوده و این خود علاقه شدید اقبال لاهوری رو به زبان فارسی نشون میده. اقبالی که گفت: گرچه اردو در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. و اقبالی که مولانا روم را رو پیشوای خود می دونست، پیشوای روحانی خود می دونست و علاقه شدید به شاعران بزرگ فارسی داشت. بنده از زمانی که